در صبحانه با خبر امروز، آغاز نشست شورای حکام آژانس درباره پرونده هسته‌ای ایران. رافائل گروسی میگوید ایران همچنان از پاسخگویی به برخی سوالات مهم طفره می‌رود. ادامه کارزار فشار چند جانبه اسرائیل بر جمهوری اسلامی. بنی گانتس از آموزش شبه نظامیان متحد ایران در کاشان برای استفاده از پهپاد می‌گوید. تلاش مضاعف اصولگرایان برای بی تقصیر جلوه دادن رهبر جمهوری اسلامی در بحران کرونا. چند نماینده مجلس خواستار تحقیق و تفحص از دولت حسن روحانی شدند. و نشست ویژه ژنو با هدف تأمین 600 میلیون دلار کمک اضطراری برای مردم افغانستان. طالبان گزارش‌های حاکی از کشته شدن ملا عبدالغنی را رد کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 23 شهریور 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همزمان با آغاز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، تهران درباره عواقب صدور احتمالی قطعنامه علیه خود هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به روابط مثبت و همکاری‌های تهران و آژانس در سال‌های اخیر، بحث صدور قطعنامه تنبیهی علیه ایران را موضوعی مرتبط با به گفته او اغراض سیاسی برخی کشورها خواند و تهدید کرد که چنین اقدامی با پاسخی درخور مواجه خواهد شد. در همین حال دبیر کل آژانس در آغاز نشست شورای حکام از نگرانی جدی خود از عدم پاسخگویی ایران به خصوص در طول دو سال گذشته سخن گفت. رافائل گروسی مشخصاً به نگرانی درباره تأسیسات از پیش اعلام نشده ایران و احتمال نگهداری مواد هسته‌ای در آنها اشاره کرد. این در حالی است که آقای گروسی پس از سفر کوتاهش به تهران ضمن سازنده خواندن گفتگوهایش از رفع برخی از فوری‌ترین نگرانی‌های نهاد تحت مدیریتش خبر داده بود، موضوعی که باعث شده بود برخی ناظران صدور قطعنامه علیه ایران را منتفی بدانند. آقای گروسی اما تاکید کرده که این دو موضوع با یکدیگر ارتباطی ندارند. برویم به وین، محل برگزاری نشست شورای حکام، جایی که همکارم هانا کاویانی هم برای پوشش این نشست حضور داره. حالا در نشست روز اول شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین چه گذشت؟
مهدی، شاید بد نباشه که از اینجا شروع بکنیم که اصلا این شورای حکام چیست. شورای حکام مجموعی از کشورها هستند که شاید بشه گفت بخش سیاسی یا تصمیم گیری آژانس بین المللی انرژی اتمی را انجام میدن. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سرپرست متخصصان و بازرسان این نهاد هست در وین و او گزارش هایی رو تهیه میکنه به صورت فصلی، هر سه ماه یک بار به این شورای حکام ارائه میده و این شورای حکام هست که تصمیم میگیره آیا باید اقدام تشویقی یا تنبیهی انجام بده، باید بودجه ای رو در نظر بگیره برای اقداماتی که آقای گروسی و همکارانش لازم دارن که انجام بدن. برای همین این جایگاه شورای حکام در این مقطعی که ما داریم صحبت میکنیم، موضوعی که خودت هم اشاره کردی، مهم بود، چون تصور میشد که با گزارشی که آقای گروسی، گزارش محرمانه‌ای که تایید کرده، گزارشی که من نسخه ای از اون رو خوندم و در اون او به شدت داره ابراز نگرانی میکنه از برخی اقدامات ایران یا حتی اقدام نکردن ایران، خصوصا در زمینه پاسخگویی به سوالاتی که آژانس دو ساله داره از ایران میپرسه و هنوز پاسخش رو پیدا نکرده، پیش بینی میشد که شاید یک اقدام تنبیهی مثل یک قطعنامه در راه باشه که این اتفاق نیفتاد. اما اگه بتونیم یک نگاهی به روزهای گذشته بکنیم، به دلیل اینکه تحولات 48 ساعت 72 ساعت اخیر بود که ما رو به اینجا رسونده که حالا قطعنامه ای اونطور که گفته شده در کار نباشه.
بله، حالا اگه موافق باشی گزارشی هم در این رابطه تهیه کردی، گزارش رو ببینیم بعد برمیگردیم و مجدد با هم صحبت میکنیم.
اختلال در ارتباط با تهران، این موضوعی بود که رافائل گروسی از آن به عنوان نگرانی اصلی خود سخن گفت. او در بدو ورود به وین پس از سفری بسیار کوتاه به تهران گفت این نگرانی برطرف شده است. در تهران هم طرف ایرانی مذاکره با او، محمد اسلامی، رئیس تازه سازمان انرژی اتمی، در همین راستا سخن گفت.
حائز اهمیت و برای آقای رافائل گروسی هم این همین رو امروز در تبادلات فکری که انجام دادیم اعتماد سازی هست، اعتماد متقابل پابرجا بین آژانس و جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه.
دو طرف طی مذاکرات در تهران و تلاش‌های دیپلماتیک در سایر پایتخت‌ها به توافقی دست یافتند که رافائل گروسی می‌گوید موقتی است.
من قبول دارم که این نمی‌تواند یک راه حل دائمی باشد. دست کم برای من این وضعیت برای متوقف کردن یک روند بوده و نه بیشتر. تا زمانی برای دیپلماسی فراهم کند بدون اینکه ما اطلاعات بنیادین را که لازم داریم از دست بدهیم.
توافق طرفین آنطور که بیانیه مشترک آنها نشان می‌دهد متمرکز بر دو موضوع بود: ادامه گفتگو و همکاری از یک سو و اجازه خدمات رسانی به تجهیزات آژانس مانند دوربین‌های نظارتی، آن دسته از دوربین‌هایی که بازرسان همچنان به حافظه آن دسترسی ندارند.
ما همه تجهیزات را بررسی می‌کنیم. اگر چیزی نیاز به جایگزین کردن داشته باشد انجام خواهیم داد و این کار را طی چند روز و به سرعت انجام خواهیم داد.
برخی رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که اقدام در جایگزین کردن این تجهیزات در گروه عدم تصویب یک قطعنامه علیه ایران در شورای حکام خواهد بود، موضوعی که در پاسخ به پرسش رادیو فردا رافائل گروسی آن را یک گمان زنی خواند.
در چنین شرایطی گمان زنی امری عادی است. همانطور که در بیانیه مشترک من و دکتر اسلامی هم می‌بینید اشاره‌ای به رابطه میان این دو نشده و نیامده که مثلا این امور در صورتی که قطعنامه‌ای در شورای حکام تصویب شود یا نشود اجرایی خواهد شد و اینها بستگی خاصی به یکدیگر ندارند.
حال با آغاز نشست شورای حکام، رافائل گروسی اطلاعات تازه از جمله نتایج سفر خود به تهران را به اطلاع اعضای این شورا رسانده است. نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران، پیشرفت‌های چند وجهی ماه‌های اخیر از یک سو و عدم پاسخگویی تهران به سوالات آژانس از سوی دیگر همچنان پابرجاست. رافائل گروسی میگوید در انتظار دیدار با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و خصوصاً دولت تازه است تا روی کرد خود را به آنها توضیح دهد و درباره نظر آنها بشنود. فضایی و فرصتی برای دیپلماسی. گفتگوهایی که حرکت آن به هر سو با نتیجه موفق یا منتهی به شکست تأثیر مستقیم بر مذاکرات متوقف شده برای احیای برجام دارد.
خب گزارش همکارم هانا کاویانی رو دیدیم از نشست روز اول شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. هانا باز هم از وین همراه ماست. حالا نکته مهم این هستش که تأثیر مستقیم برگزاری نشست‌ها در شورای حکام بر مذاکرات متوقف شده به منظور احیای برجام چه خواهد بود؟ چه چشم‌اندازی برای آغاز دور تازه مذاکرات وجود داره؟
مهدی، اینجا هم دیپلمات‌هایی که در مقر سازمان ملل متحد اینجا حضور دارند، ناظران و حتی خبرنگارانی که اینجا هستن که بسیاریشون هم مقیم وین هستن و این مذاکرات رو دنبال میکردن، همه خیلی منتظر از سرگیری این مذاکرات هستن به دلیل اینکه میدونن که هر اتفاقی که در آژانس بیفته مرتبط با اون اتفاقی است که سر میز مذاکرات احیای برجام باید میافتاده. اما در تهران هنوز مشخص نشده که این مذاکرات کی آغاز خواهد شد و شاید حتی به همون اندازه مهم اینکه چه کسی مسئولیت هدایت این مذاکرات رو بر عهده داره. مشخص نشده که آیا وزارت خارجه همچنان مسئول خواهد بود یا به شورای عالی امنیت ملی میره. مشخص نیست که آیا عباس عراقچی به عنوان مذاکره کننده ارشد به وین باز خواهد گشت یا خیر. این روزها صحبت‌هایی از جایگزینی او با علی باقری کنی مطرح است، کسی که بسیار منتقد برجام بوده و مطمئناً حضور او بر سر میز مذاکره به جای آقای عراقچی که او هم البته دیپلمات سرسختی همیشه گفته میشد که هست میتونه وضعیت رو تغییر بده. دیپلماتی اینجا به من میگفت که مطمئنن چنین تغییراتی میتونه تاثیرگذار باشه، اما همه از جمله خود رافائل گروسی منتظرند که این مذاکرات از سر گرفته بشه به خاطر اینکه میدونن که با توسعه‌ای که برنامه هسته‌ای ایران در طول ماه‌های گذشته داشته، مقامات آمریکایی به ما گفتن، مقامات آلمانی هفته پیش صحبت کردن که بازگشت به اون برجام 2015 سخت خواهد شد.
آنها یک نکته دیگه هم این که این نشست ها امروز، فردا و پس فردا هم ادامه خواهد داشت، راجع به چه مسائلی بحث و صحبت خواهد شد؟
مهدی، در طول این هفته صحبت فقط از برنامه هسته ایران نیست. مطمئناً یک دیگه از موضوعات داغ این هفته مسئله برنامه کره شمالی است و سایر مسائل هسته ای. در طول یکی دو روز آینده، روزهای مثلا چهارشنبه و پنجشنبه، ما باید منتظر باشیم که بقیه کشورها، از جمله کشورهایی که طرف ایران هستند در برجام و آمریکا، بیانیه‌هایی رو صادر بکنن، درباره برنامه هسته ایران ابراز نظر بکنن و شورای حکام روز جمعه کارش رو پایان بده. ما منتظر قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران نیستیم، اما مطمئناً بیانیه های اون کشورها مشخص خواهد کرد که رویکرد اونها پس از توافق تهران و پس از صحبت هایی که آقای گروسی این هفته مطرح کرده در قبال برنامه هسته ایران چیست.
ممنونم هانا کاویانی از محل برگزاری نشست شورای حکام در وین. اما همزمان با تلاش اسرائیل برای ممانعت از بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران و احیای برجام، فشارهای این کشور بر تهران بر اساس استراتژی جدید دولت نفتالی بنت همچنان ادامه دارد. در یکی از حاضرترین موارد، وزیر دفاع اسرائیل ادعا کرده که ایران در پایگاهی در نزدیکی کاشان نیروهای متحدش در کشورهای منطقه را برای استفاده از پهپاد آموزش می‌دهد. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
اسرائیل ایران را متهم کرده که به شبه نظامیان متحدش در منطقه استفاده از پهپاد را آموزش می‌دهد. بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، می‌گوید که این آموزش‌ها در یک پایگاه هوایی در مجاورت کاشان انجام می‌شود.
در سالهای اخیر آموزش‌هایی در پایگاه کاشان در شمال اصفهان در حال انجام است که در آن نیروهای ایرانی و همچنین فرستاده‌هایی از یمن، سوریه، لبنان، عراق و سایر کشورها آموزش می‌بینند. این پایگاه گسترده‌ای که امروز به شما معرفی می‌کنم، زیربنای اصلی سازوکار صادرات تروریسم هوابرد ایران در منطقه به شمار می‌رود.
یک ماه پیش تهران متهم به حمله پهپادی به یک نفتکش تحت کنترل اسرائیل در آبهای عمان شد. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر هم شبه نظامیان حوثی متحد ایران بارها به اهدافی در عربستان حمله پهپادی داشتند. حمله‌هایی که گفته می‌شود در آنها از پهپادهای ساخت ایران یا پرنده‌هایی منطبق با فناوری پهپادهای ایرانی استفاده شده. در هفته‌های اخیر اسرائیل حمله نظامی به مواضع شبه نظامیان حماس و پایگاهی منتسب به نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه را با فشار دیپلماتیک علیه تهران ترکیب کرده. دولت نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در تلاش است تا با استفاده از راهبرد تازه خود موسوم به هزار جبهه هزار دشنه با تهران مقابله کند. اسرائیل نگران قدرت گرفتن ایران از طریق شبه نظامیان متحد این کشور در منطقه و ادامه مذاکره‌های هسته‌ای تهران با غرب است که در حال حاضر به بن‌بست رسیده. بنی گانتس روز یک شنبه در یک همایش در دانشگاه رایشمن گفت که ایران در حال انتقال دانش فنی است که امکان ساخت پهپادها را در نوار غزه ایجاد می‌کند.
ولاخونه خلوا ایرانیم
به تازگی ایرانی‌ها انتقال دانش ساخت پهپاد را به حماس و جهاد اسلامی آغاز کرده‌اند. ایران صدها میلیون ریال در زمینه تولید و صادرات پهپاد و سلاح سرمایه‌گذاری می‌کند.
این تصاویر ماهواره‌ای است که وزارت دفاع اسرائیل ارائه داده و پهپادها را در باندهای پرواز در کاشان نشان می‌دهد. ایران هنوز هیچ توضیحی در این باره نداده.
رژیم صهیونیستی به عنوان موجودیت نامشروعی که تبدیل شده به یک قرارگاه ترور و تروریسم دولتی، بسیار شرایط خطیری رو برای منطقه و جهان رقم زده. این رژیم قانون‌گریز و رژیمی که به هیچ کدوم از حقوق بین الملل نشون داده پایبندی نداره، بر روی صدها کلاهک هسته‌ای نشسته.
سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز اسرائیل را متهم به ایجاد ناامنی در منطقه کرد. انفجار هفتم مرداد امسال در نفتکش مرسر استریت در نزدیکی دهانه خلیج فارس منجر به کشته شدن دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی آن شد. این نفتکش با پرچم لیبریا و متعلق به ژاپن بود که تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک مریتایم در این مسیر اصلی حمل و نقل نفت حرکت می‌کرد. بنابر اعلام ارتش آمریکا، کارشناسان مواد منفجره ناو هواپیمابر رونالد ریگان که برای کمک به مرسر استریت اعزام شده بودند، به این نتیجه رسیدند که این انفجار توسط یک هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران انجام گرفته، موضوعی که از سوی دیگر قدرت‌های جهانی هم تایید شد. ایران اما دخالت در این حمله را رد کرده. با این حال در سال‌های اخیر نگرانی‌های جهانی از توسعه موشکی و پهپادی ایران افزایش یافته. برخی کارشناسان می‌گویند که تهران پیشرفت قابل توجهی در زمینه تولید پهپادهای مهاجم داشته که می‌تواند امنیت منطقه را بیش از پیش به خطر بیندازد، در حالی که تنش‌ها بین تهران و جامعه جهانی بر سر فعالیت‌های بلند پروازانه هسته‌ای ایران و همچنین تعلل دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تندرو این کشور برای شرکت در نشست‌های احیای برجام بالا گرفته، توسعه تسلیحات هوابرد ایران می‌تواند مذاکره‌ها را برای تهران دشوارتر کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل همراه ماست. آقای روشندل، در این روزها که بحث‌ها پیرامون مذاکرات هسته‌ای جریان داشته و داره، فشارهای اسرائیل بر ایران هم بر اساس استراتژی دولت نفتالی بنت ادامه داشته، چقدر میتونه این فشارها در مذاکرات هسته‌ای تاثیرگذار باشه برای گفتگوهای ایران و غرب؟
با سلام. میدونیم که نخست وزیر فعلی اسرائیل و کل ساختار دفاعی اسرائیل بر سر نحوه برخورد غرب با ایران در مورد مهار اتمی ایران اختلاف نظر دارن، ولی شیوه اونها با دوران نتانیاهو فرق میکنه. در این حال فشارهای اسرائیل به آمریکا و اروپا با هدف عدم از سرگیری مذاکرات بوده و تا به امروز نتیجه نداده، ولی طرف های مذاکره کننده یعنی اروپا و آمریکا و حتی تا حدودی روسیه هم اینطور به نظر میاد که تصمیمشون این استش که نخواهند گذاشت ایران به یک قدرت اتمی تبدیل بشه و اهمیت امنیت اسرائیل رو قبول دارن و سعی میکنن که در اولویت قرار بدن. به این ترتیب با این منطق اونها مذاکرات رو ادامه خواهند داد، یعنی تاثیرگذار مستقیم روی مذاکرات نخواهد بود، ولی در محتوای مذاکرات میتونه تاثیراتی داشته باشه، به خصوص وقتی که بحثایی مثل حمایت ایران از گروه‌های نیابتی، توسعه موشکی و تسلیحاتی و یا مسائل حقوق بشر و غیره حالا در چارچوب برجام قابل مذاکره نیست، ولی از نگرانی‌های عمده جهان غرب و اروپا هست و حتی در بعضی از موارد مثل اتمی شدن ایران خط قرمز روسیه و چین هم هست.
آقای روشندل، به حمایت ایران از گروه‌های نیابتی اشاره کردین. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها وزیر دفاع اسرائیل ادعا کرده که ایران در پایگاه هوایی کاشان نحوی استفاده و هدایت پهپادها رو به گروه‌های نیابتی خودش آموزش میده. اگر بر سر مسائل هسته‌ای توافقی صورت بگیره، آیا این چالش‌های منطقه‌ای تشدید خواهند شد؟
من یک رابطه دیگری را اینجا میبینم. اگر توافق اتمی بشه، نتیجه فوری و مستقیم اون یعنی پول بیشتری به سمت ایران سرازیر میشه و طبیعی است که ایران در اولویت نحوه استفاده از این پول در زمینه فعالیت‌های تسلیحاتی، حمایت از گروه‌های نیابتی، توسعه موشکی سرمایه گذاری خواهد کرد. بنابراین این قضیه نه تنها تحت تاثیر تفاهم اتمی و توافق اتمی در جهت مثبتش که باید کاهش بده این برخوردها رو قرار نمیگیره، بلکه برعکس تشدید هم میشه. اما در مقابل شما این رو هم در نظر بگیرید که اسرائیل تیم‌هایی رو به اصطلاح مأمور کرده که تمام این نقاط ایران رو در نظر بگیرن و آسیب پذیری های اون رو نگاه بکنن. همین که الان صحبت از این به اصطلاح پایگاه کاشان برای تولید پهباد میشه و قبلا هم در اصفهان یک به اصطلاح ساختار دیگری اعلام شد که حریق صورت گرفته. بعضیا گفتن ممکنه اسرائیل نقش داشته. اینها همه نشون میده که این نقطه چالش و استقاق شدیدتر خواهد شد و ادامه خواهد داشت، به خصوص به دلیل اینکه ایران به لحاظ اقتصادی توان سرمایه گذاری بیشتری رو در اون زمینه خواهد داشت. به این ترتیب باید انتظار این رو داشته باشیم علی‌رغم توافق اتمی اگر صورت بگیره این استقاقا ادامه داشته باشه و تشدید بشه، هرچند که در مورد توافق اتمی در حال حاضر هیچ نشانه مثبتی وجود نداره که اصلا تیم مشخص شده باشه چه اشخاصی میخوان در اونجا مذاکره بکنن و به چه سمت و سوی خواهد رفت.
بسیار سپاسگزارم جلیل روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
تهران خواستار خلع سلاح و اخراج سریع گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از عراق شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این موضوع را در دیدار با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق مطرح کرد. طرح این خواسته همزمان شده با حملات سپاه پاسداران به مواضع نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق. اما واکنش بغداد به چنین درخواست‌هایی چه می‌تواند باشد؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
سفر نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی به تهران به همراهی 7 نفر از وزرای کابینه‌اش، سفری که با استقبال رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی همراه بود و از پی آن خبر حذف روادید بین ایران و عراق اعلام شد.
خبر خوب آقای نخست وزیر برای لغو روادید بین دو کشور خبر خوبی بود. اراده عراق و ایران برای توسعه کریدور ریلی و ارتباط شلمچه با بصره که با سرعت قرار است انجام بگیره انشاءالله با دستور ایشان و پیگیری وزرای محترم مربوطه در ایران و عراق، این هم نکته بسیار خوبی بود که قرار دنبال بشه و انجام بشه.
در حالی که رئیس جمهوری ایران توسعه همکاری‌های مالی بین دو کشور را از محورهای مذاکرات خود با نخست وزیر عراق ذکر کرده، دیدار مصطفی الکاظمی با دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی احتمالاً مهمترین بخش سفر از دید طرف ایرانی بود.
در جریان سفر اخیر نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی به ایران مسائل مشترک زیادی برای بحث بین ایران و عراق وجود داشت. اما مهمترین مسئله‌ای که ایرانی‌ها از طرف عراقی می‌خوان اینه که به اعضای حزب دموکرات کردستان ایران اجازه داده نشه از خاک عراق برای برنامه‌ریزی و هدف قرار دادن خاک ایران استفاده کنه، چرا که ایران این گروه رو یک گروه تروریستی و انشعابی از پکاکا میدونه. بنابراین ایران از نفوذش در عراق استفاده میکنه تا در همکاری با حکومت مرکزی عراق در اسرع وقت این گروه رو از کردستان عراق بیرون برونه و البته سعی میکنن در عوض هم چیزی به مقامات عراق بدن، چه در زمینه انرژی باشه و چه به شکل کمک به دولت مرکزی عراق در جریان انتخابات عمومی پیشرو. Arrange the general election
in next October.
تأکید آقای شمخانی بر لزوم خلع سلاح و اخراج سریع گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از اقلیم کردستان عراق در حالی صورت گرفته که هفته گذشته پس از هشدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در خصوص آنچه سوء استفاده مخالفان کرد مسلح حکومت ایران از اقلیم شمال عراق خوانده بود، سپاه اهدافی را در ارتفاعات شمال اقلیم کردستان بمباران کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های کردزبان در این حملات از جنگنده و 6 فروند پهپاد برای بمباران برخی مناطق کوهستانی استفاده شده.
بارها گفته شده که جمهوری اسلامی ایران تحمل نمی‌کنه که امنیت مرزهای خودش، اون هم توسط گروهک‌های شکست خورده تروریستی در اقلیت مطلق، مورد خدشه واقع بشه. ما در گفتگوهای دو جانبه، در گفتگوهای رسمی، در نشست‌های غیر رسمی بارها این نکته رو به دوستانمون در عراق متذکر شدیم که باید ترتیباتی قائل بشن که خاک عراق مورد سوء استفاده این گروهک‌های تروریستی قرار نگیره.
از سوی دیگر این گروه های مخالف جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می کنند و می گویند هدفشان پیگیری این موضوع است. حزب دموکرات کردستان ماه گذشته از ترور موسی باباخانی از اعضای کمیته مرکزی این حزب در شهر اربیل در عراق خبر داد و گفت پیکر بیجان آقای باباخانی که آثار شکنجه زیادی بر آن دیده می‌شد در یکی از اتاق‌های هتل گولی سلیمانی در شهر اربیل پیدا شده. اداره امنیت اربیل در اقلیم کردستان عراق گزارش داده که متهم ردیف اول این پرونده سرمد ناظرفرد مشهور به سرمد ایلامی است که بعد از ظهر 15 مرداد ماه پس از قتل آقای باباخانی اربیل را به مقصد شهر مرزی خانقین ترک کرد و از آنجا به ایران رفت. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی وعده داده که حدود 2 سال دیگر نرخ تورم را به 18% کاهش دهد و بعد از آن این شاخص را در مسیر تک رقمی شدن پیش ببرد. برای گفتگو همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان. آقای خاوند، با توجه به تازه ترین داده های منتشر شده درباره عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در ایران، امکان تحقق وعده آقای رئیسی در مورد تحولات آتی شاخص قیمت ها چقدر است؟
در نقشه راه اقتصادی دولت 13 که پیش از برگزاری آخرین انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد، ابراهیم رئیسی وعده داده در سال 1402 نرخ تورم رو برسونه به نصف تورم سال 1399، یعنی از 36% نرخ تورم بشه 18% و بعد این شاخص رو ببره به طرف تک نرخی شدن. خب چه تحولاتی باید اتفاق بیفته که این وعده تحقق پیدا بکنه؟ میدونیم که تورم عمدتاً ناشی از عدم تعادل بین حجم نقدینگی است از یک طرف، و از طرف دیگه حجم کالاها و خدمات موجود در بازار. اگر نقدینگی بالا بره و تولید یا ثابت بمونه یا رشدی پایین‌تر از افزایش نقدینگی داشته باشه، اون وقت تعادل بین تقاضا و عرضه کالاها و خدمات برهم میخوره و اوجگیری تورم در این شرایط حتمی هست. این وضعیتی است که ما شاهد اون طی دهه‌های گذشته بودیم، هنوز هم هستیم، و سکانداران کنونی سیاست اقتصادی کشور هیچ راه حلی برای اون ندارن. پیش بینی ها نشون میده که در وضعیت فعلی تا آخر امسال هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه میشه و نقدینگی با رشد 36% در سال میرسه به 4,700 میلیارد تومان، حدود 10 برابر سال 1399، اون هم در وضعیتی که نرخ رشد کشور طی این مدت صفر میده. میبینیم که با این ارقام امیدی به تحقق وعده آقای رئیسی نیست.
خب شما آقای خاوند به نقشه راه اقتصادی دولت 13 اشاره کردیم. بر اساس این نقشه راه آقای رئیسی وعده داده که نرخ رشد کشور رو به 5% برسونه. در صورت تحقق این وعده، آیا رشد اقتصادی 5% میتونه که کالاها و خدمات بیشتری رو به بازار عرضه بکنه و نرخ تورم رو پایین بیاره؟
کسانی که این نقشه راه رو برای آقای رئیسی تهیه کردند وعده دادند میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت رو با تکیه بر بهره‌وری برسانند به 5% در سال. منظور از افزایش بهره‌وری این هست که کشور بتونه با همون مقدار کار و سرمایه و انرژی کالاها و خدمات بیشتری تولید بکنه. مسئله در اونجاست که بهره‌وری در ایران در وضعیتی هست فاجعه آمیز، نرخش هم منفیه. دولت 13 با چه معجزه‌ای میخواد اون رو به اهرمی برای دست پیدا کردن به نرخ رشد 5% تبدیل بکنه؟
آقای خاوند، با توجه به نکاتی که شما مطرح کردین، حجم نقدینگی در ایران همچنان بالا خواهد رفت و به تبع اون نرخ رشد هم پایین خواهد اومد. در این شرایط به نظر میرسه که هیچ راهی وجود نداره برای مهار تورم که بخش بزرگی از جامعه هم به زیر خط فقر رفتن. آیا این گونه از چاره چه است؟
تنها راه خروج از بنبست برای دولت 13 در کوتاه مدت، تاکید میکنم در کوتاه مدت، به نتیجه رسیدن گفتگوها برای زنده کردن برجام است. چون که دولت با درآمدهای ارزی ناشی از این توافق میتونه جلوی بالاتر رفتن نرخ دلار رو بگیره و واردات کشور رو هم بالا ببره تا جلوی جهش باز هم بیشتر تورم گرفته بشه. ولی مقابله با تورم طبعا نیاز به راه‌های دراز مدت داره که بحث درباره اونها میمونه برای فرصت دیگر.
حتما در فرصت‌های بعدی هم با شما خواهیم بود. آقای خواهم ممنون از اینکه امروز با ما همراه بودید. در روزهایی که روند واکسیناسیون علیه کرونا در ایران تا حدی سرعت گرفته، بخشی از مقامات و اصولگرایان ایران از جمله در مجلس به دنبال مقصر اعلام کردن حسن روحانی و دولتش در ایجاد وضعیت فوق بحرانی همه‌گیری کرونا هستند. صرف نظر از رقابت‌های جناحی به نظر می‌رسد هدف اصلی از این رشته اقدامات مبرا اعلام کردن رهبر جمهوری اسلامی از هر گونه مسئولیت در این زمینه است. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
همین دستور او منجر به از دست رفتن جان هزاران ایرانی شد. بیمارستان‌ها را از بیماران پیر و جوان پر کرد و قبرستان‌ها و غسل‌خانه‌ها را با آمار نامشخصی از مرگ به حالت آماده باش و حتی بحرانی درآورد. حالا گویا با بالا رفتن مرگ و میرها و بحرانی شدن شرایط کرونا، همه به دنبال آنند که رهبر جمهوری اسلامی را از بار مسئولیت این فاجعه ملی تبرئه کنند.
در خصوص واردات واکسن هیچ خط قرمزی نداشتیم و نداریم. البته مرجع صلاحیت دار قطعی و یگانه تایید کدام واکسن وارد ایران میشه از روز اول وزارت بهداشت بوده.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین مدعی است که وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت ندانسته که واکسن را وارد کند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین همواره مدعی بود که تحریم ها مانع اصلی ورود واکسن خارجی به ایران بوده است. حالا اما علی حدادی نماینده طالقان در مجلس توییت کرده است که مشکل اصلی در داخل بوده نه خارج مرزها.
واردات واکسن در حالی سرعت قابل توجه گرفته است که نه مذاکره‌ای به نتیجه رسیده، نه تحریمی برداشته شده و نه ایران FATF را پذیرفته. بهانه‌های واهی که 8 سال برای توجیه کاستی‌ها و ترک فعل‌ها مطرح می‌شد، ولی اکنون مشخص شده مشکل اصلی در داخل بود نه خارج مرزها.
هزاران کشته و صدها هزار بیمار حاصل یک درگیری درون نظامی، یک درگیری مرگبار سیاسی. حالا رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواستار تحقیق و تفحص درباره روند واردات واکسن و داروهای کرونا در دولت حسن روحانی شده. موسی غضنفر آبادی گفته اگر ترک فعلی در واردات واکسن از سوی دولت 12 رخ داده باشد، قوه قضاییه و مجلس باید با آن برخورد کنند. تلاش های واهی برای پیدا کردن آن کسی که با جان و مال ایرانیان بازی کرده ادامه دارد. گرچه آدرس اصلی مشخص و سرراست است، اما بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی همچنان به دنبال فرافکنی هستند و می‌خواهند هر طور که شده آیت الله خامنه ای را تطهیر کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب بحث سیاسی شدن مسئله واردات واکسن کرونا به ایران، برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. آقای مهرابی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس و رئیس سازمان نظام پزشکی تهران در اظهار نظرهای جداگانه خواستار تحقیقات قضایی درباره مسئله تأخیر در وارد نشدن واکسن کرونا به ایران شدند. چگونه در روزها و یکی دو هفته اخیر شتاب گرفته واردات واکسن به کشور؟ آیا کاملا وارد بازی‌های سیاسی شد واردات واکسن؟
شتاب گرفتن واردات واکسن دلایل زیادی داره. بخشی از اون مربوط میشه به این که در دیگر کشورها عملا واکسیناسیون انجام شده و اون رقابت برای خرید واکسن وجود نداره. البته این بخش مربوط به اون سهمیه کوآکس میشه، اما بیشترین واکسن وارد شده ایران از چین بوده که اون هم دلایل مختلف داره. بخشیش مربوط به این میشه که نهادهای مانند ستاد اجرایی فرمان امام که آقای مخبر معاون اول آقای رئیسی پیش از این رئیسم بوده و قبلا در کار واردات واکسن کارشکنی میکردن، الان خودشون به نوعی تسهیل میکنن واردات واکسن را و بر اساس گزارش هایی که هست حتی از منابع بانکیشون در دیگر کشورها برای واردات واکسن استفاده کردن. بخش بخشی از این موضوع هم مربوط میشه به کشور چین که به هر حال درسته که در دولت آقای روحانی مذاکرات اولیه برای واردات واکسن انجام شده بوده، اما به هر حال این کشور هم به دلیل تعلیقی که در موضوع انتقال دولت ها انجام شده بود مدتی واردات واکسن رو تعلیق کرده بود، اما الان شتاب داده به واردات واکسن. به هر حال خود دولت آقای روحانی هم در ماه‌های پایانی به دلیل اینکه عملاً پروسه انتقال دولت شده بود دیگه به صورت جدی موضوع رو پیگیری نمی‌کرد و همین که کارشکنی دیگر نهادها به خصوص نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در موضوع واردات واکسن عملاً پایان یافته. این موضوعی هست که قبلاً برخی از خود اصولگرایان به اون اذعان کرده بودن و آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود که به هر حال ستاد اجرایی فرمان امام فکر نمی کرد که نتونه واکسن تولید بکنه به میزان لازم و عملا به این دلیل بود که مخالف واردات واکسن بود. از سوی دیگه حتی وزیر بهداشت فعلی هم خودش از افرادی بود که مخالف تزریق واکسن به خصوص واکسن خارجی بود.
حالا همین مسئله مخالفت با واکسن‌های خارجی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که برای واردات واکسن‌های فایزر و مدرنا خط قرمزی وجود نداره. رهبر جمهوری اسلامی به صراحت مخالفت کرد با این مسئله. حالا چرا عده‌ای در حال تفسیر و تغییر این سخنان هستند؟ چه چیزی تغییر کرده؟
در حال مواجهه با کرونا در جمهوری اسلامی از ابتدا سیاسی بود و خود رهبر جمهوری اسلامی و دیگر نزدیکانش ابتدا کرونا را انکار می‌کردند و بعد پذیرفتند. در مراحل بعد عملا دستورالعمل‌های بهداشتی به نوعی باهاش مخالفت می‌شد و در مرحله آخر موضوع واکسن بود که به نوعی موضوع واکسن باعث شده بود که خود رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او بخوان در مقابل دولت گروکشی بکنن و این موضوع را به موضوع سیاسی تبدیل بکنن. اما بعد که این موضوع بازتاب خیلی بدی پیدا کرد و آمار جانباختگان کرونا خیلی افزایش یافت، نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی سعی در توجیه این موضوع کردن و اعلام کردن که او با تنها با واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی مخالف بود. البته بعضی ها هم به نوعی گفتن که او به صورت کلی با واردات واکسن از این کشورها مخالفت نکرده. صحبت هایی که شد بیشتر به دلیل بازتاب منفی مخالفت با واردات واکسن بود. البته در حینی که نهادهای تبلیغاتی سعی می‌کردن صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو توجیه بکنن، در حینش هم گزارش‌هایی منتشر می‌کردن که مثلا واکسن آسترازنکا یا برخی واکسن‌های دیگه عوارض زیادی داشته و تنها واکسن ایرانی هست که عوارض نداره. در مجموع به هر حال اونها در مقابل واکسن سیاست واحدی نداشتن و همین به هم ریختگی باعث شده بود که سخنانشون در برهه‌های مختلف خیلی متناقض باشه.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی. دنبال سرعت گرفتن نسبی روند واکسیناسیون در ایران، وزارت بهداشت از تزریق نزدیک به 1,600,000 دوز واکسن کرونا در یک شبانه روز خبر داد. در همین حال تصاویری از تجمعی در تهران در مخالفت با واکسیناسیون اجباری علیه کرونا منتشر شده. در تحولی دیگر، ابراهیم رئیسی، احمد وحیدی وزیر کشور و فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه را به عنوان فرمانده ستاد ملی مبارزه با کرونا منصوب کرد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
والا قبلا شب خیلی خلوت بود خیابونا، ولی حالا خیلی شلوغه.
گزارش اختصاصی همشهری از ازدحام شبانه در مرکز شبانه روزی واکسیناسیون کرونا در پایتخت بعد از اعلام لغو منع تردد شبانه در تهران.
ما توی صف فایسادیم، واسه من هم نزدن، گفتن که سنمون نرسیده، ثبت‌نام نکردن.
ترافیک سنگین به دلیل استقبال شهروندان تهرانی.
مطلع شدیم که محدودیت‌های ساعت 10 شب رو برداشتن. از اون طرف هم مطلع شدیم که دارن یه سری مراکز به صورت 24 ساعته دارن واکسیناسیون رو انجام میدن. ما هم دیدیم محدودیتی که نیست، واکسیناسیون هم که داره انجام میشه، اومدیم که واکسن بزنیم.
در روزهای گذشته برخی از شبکه‌های مجازی اخباری مبنی بر تزریق واکسن کرونا بدون محدودیت سنی در مراکز واکسیناسیون تهران منتشر کردند که در ازدحام جمعیت برای دریافت واکسن در مرکز واکسیناسیون شمیرانات تهران بی تأثیر نبوده است. اما دیروز مدیر شبکه بهداشت و درمان شمیرانات تزریق واکسن کرونا بدون ثبت نام و محدودیت سنی را تکذیب کرد. از سوی دیگر در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخل ایران تصاویری از تجمع مخالفین واکسن اجباری در مقابل وزارت کشور در پایتخت منتشر کردند. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی واردات واکسن در ایران سرعت پیدا کرده. وزارت بهداشت از تزریق نزدیک به 1,600,000 دوز واکسن کرونا در یک شبانه روز خبر داد. همزمان رسانه‌های حامی آقای رئیسی مانند تسنیم در تلاشند تا تعلل در واردات واکسن را به گردن دولت حسن روحانی بیندازند، در حالی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه گذشته با سیاسی کردن واکسیناسیون و در جهت حمایت از واکسن‌های تولید داخل، ورود واکسن‌های آمریکایی نظیر فایزر و مدرنا و واکسن‌های تولید انگلستان را به ایران ممنوع اعلام کرد. خلف وعده شرکت‌های تولید کننده واکسن در ایران و فرمان آیت الله خامنه ای در ماه‌های گذشته در ایران باعث شد تا آمار مرگ و میر رکورد بزند. حالا با ورود محموله‌های جدید واکسن، روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته. به تازگی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشستی مجازی اعلام کرد که 79% از کسانی که بر اثر کرونا جان خود را در خیز اخیر این ویروس در این استان از دست دادند، واکسن نزده بودند. کمال حیدری همچنین شرایط کنونی شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از آن را بسیار شکننده توصیف کرد. اما با وجود این شکنندگی، ظاهرا مقامات ایران همچنان در حال رایزنی با بغداد هستند تا مراسم راهپیمایی اربعین را با حد اکثر ممکن تعداد شرکت کنندگان برگزار کنند. به گزارش ایرنا، نامنویسی برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی از ساعت 9 دیروز به صورت اینترنتی آغاز شده. ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج نوشته که در ساعت اولیه حدود 50,000 نفر پیش ثبت نام کردند.
طبق اعلام دفتر نخست وزیر عراق، تمام کسانی که مشتاق زیارت اربعین حسینی هستند باید 2 دوز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند و تنها از طریق مرز هوایی به این کشور سفر کنند.
در دوران همگیری بارها استانهای ایران شاهد خیز کرونا بعد از برگزاری مراسم عزاداری بودند. اما در تحولی دیگر، رئیس بهزیستی قرچک در استان تهران در گفتگویی با ایلنا نسبت به پایین آمدن میزان تاب‌آوری افراد و سطح تحمل در جامعه در دوران همگیری کرونا هشدار داد. به گفته اردشیر بهرامی، کانون خودکشی از غرب ایران به مرکز و سایر مناطق کشور به سرعت رو به گسترش است. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، اعلام شده که فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا آغاز شده و ادعا کردن که تا پایان سال 20 میلیون دوز از این واکسن تحویل وزارت بهداشت خواهد شد. پیشتر این گونه ادعاها در مورد واکسن برکت هم وجود داشت. آیا این واکسن هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، ظاهراً این طوری هست، ولی الان که دیدن این خان گسترده هست و سپاه هم با واکسن نوراش اعلام کرده که وزارت بهداشت اول بیاد پول واکسن ها رو بده و بعد ما شروع به تولید انبوه بکنیم، اینها هم برای اینکه از این قافله عقب نمونن این ادعا رو مطرح کردن. واکسن فخرا اصلا از ابتدا قرار بر تولید انبوه نبود. مسئولین وزارت بهداشت سابق گفتن که، و حتی مسئولین وزارت دفاع هم، این واکسن تنها برای اثبات این هست که ایرانی ها میتونن واکسن بسازن و قرار بر تولید انبوه نبود. تازه اگر قرار بر تولید انبوه هم باشه، کارخونه‌ای که قرار هست این واکسن رو بسازه هنوز 85% پیشرفت فیزیکی داشته، ساختمون اون و ساختمونش هنوز به اتمام نرسیده. این واکسن به تازگی مجوز انجام مطالعات بالینی فاز 3 رو دریافت کرده، اونم فاز 3 که قرار نیست واکسن با افرادی که واکسن نزدن مقایسه بشه. قرار هست که همه افرادی که داوطلب میشن واکسن بزنن و باز با واکسن های دیگه مقایسه بشه، که کار بسیار مشکلی هست و در واقع برای برآیند نتایج اون هم خیلی مشکل هست که بشه قضاوت کرد. برای همین موضوع این است که من فکر میکنم این واکسن هم نه تنها از واکسن برکت عقبتر خواهد بود، بلکه این هم ادعایی هست فقط و فقط برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر، چرا که اعلام کردن اگر وزارت بهداشت اعلام نیاز بکنه و اگر به ما اون اعتبارات رو بدن.
از سوی دیگه آقای دکتر عطاری، معاون درمان ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، گفته که هر 6 تا 9 ماه یک بار باید کل کشور واکسینه بشن. در برخی دیگر از کشورها هم صحبت تزریق دوز سوم مطرح شده. یکی در این مورد دوز سوم و دیگه اینکه در ایران اصلا ممکن هست این مسئله با توجه به شرایط واردات واکسن؟
خب ببینید، صحبت هایی که الان داره انجام میشه همه بر اساس نتایج سایر کشورها هست. مهم این هست که ما ببینیم در کشور خودمون داره چه اتفاقی میفته، واکسن ها چقدر مؤثر بودن و چقدر این واکسن ها میتونه ایمنیشون باقی بمونه. این 6 ماه و 9 ماه رو تنها بر اساس نتایج سایر کشورها به دست آوردن. به نظر میرسه که در ایران این عدد بسیار متفاوت هست و شاید 3 یا 4 ماه بعد نیاز به دوز یادآور باشه. و به علاوه همه اینها بستگی به این داره که این مطالعات بعد از تزریق انجام بشه، که متاسفانه جاش خالیه در ایران. ما نمیدونیم واکسن هایی که داره تزریق میشه چه میزان ایمنی داره ایجاد میکنه، و تنها بر این اساس هست که ما میتونیم پیش بینی بکنیم آیا 6 ماه 9 ماه یا کمتر نیاز به دریافت دوز یادآور هست. و همونطور که اشاره فرمودید، در حال حاضر زیرساخت ها برای این میزان آماده نیست. به علاوه این که اگه ما قرار باشه که هر 3 ماه حدود 60 تا 70 میلیون دوز واکسن رو تزریق بکنیم، یک مسئله هست که به نظر نمیرسه با شرایط موجود این مسئله عملی باشه، مگر اینکه واقعا تغییر اساسی در زیرساخت ها و یا واردات واکسن انجام بشه.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
سازمان ملل متحد در نشستی برای بررسی وضعیت مردم افغانستان در ژنو خواستار 600 میلیون دلار کمک فوری برای جلوگیری از فاجعه انسانی در این کشور شد. قرار است در صورت تأمین شدن این مبلغ، بیش از 1/3 آن برای تهیه مواد غذایی هزینه شود. آمریکا برای تأمین 64 میلیون دلار اعلام آمادگی کرده. در همین حال تلاش‌های حکومت طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی ادامه دارد. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
بازاری که این روزها در کابل رونق گرفته، فشار اقتصادی ناشی از بیکاری و بیپولی عده‌ای را مجبور کرده آتش به مالشان بزنند تا بلکه چند سباهی بتوانند شکمشان را سیر کنند.
بدن ما اینجا مال آوردیم به خاطر فروش، چون خانه کاربار نیستم، مال ما سودا میکنم.
خریداران هم قصه خود را دارند.
قبلا در دولت کار میکردیم، چون حال نگه سرنمش دولت هم معلوم نیست. حالا مدت یک هفته میشه که نمیشه میکاربار کنه فروشی را شروع کردیم و مردم هم مجبور هستند.
با ورود طالبان به کابل، واردات کالا به افغانستان متوقف شد. کمبود کالاهای داخلی باعث شد قیمتها چند برابر شوند. از طرف دیگر برخی کشورها دارایی های افغانستان را بلوکه کردند تا به دست طالبان نیفتد. چیزی حدود 10 میلیارد دلار. سازمان ملل در مورد بروز فاجعه انسانی بعد از به قدرت رسیدن طالبان هشدار داده بود. این سازمان گفته افغانستان به اقلامی مثل غذا، آب سالم، دارو و امکانات بهداشتی نیاز فوری دارد. سازمان‌های امدادرسان دیروز در ژنو در اجلاسی به میزبانی سازمان ملل جمع شدند تا بلکه بتوانند برای افغانستان کمک جمع کنند. طالبان امیدوار است جامعه جهانی را قانع کند که حکومتشان در کابل را به رسمیت بشناسند تا بلکه کمک های بین المللی به افغانستان از سر گرفته شود. فعلا به نظر قطر اولین کشوری است که برای همکاری با طالبان پا پیش گذاشته. این سفر دو روز پیش وزیر خارجه این کشور و معاونش به کابل. دیداری کوتاه که البته جزئیات چندانی از آن بیرون نیامده. دیداری که ملا عبدالغنی برادر معاون اول حکومت جدید طالبان در آن غایب بود و گمان زنی ها در مورد احتمال زخمی شدن و یا مرگش را تقویت کرد. هرچند او با صدور بیانیه صوتی این را رد کرد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران در خصوص دعوت طالبان از این کشور برای شرکت در مراسم تحلیف حکومت جدید طالبان گفته تهران با توجه به رفتار این گروه در مورد این دعوت تصمیم می‌گیرد. طالبان فعلا در حال زیر و رو کردن شهر و اموال دولت مردان سابق افغانستان است. این ویدیویی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، نیروهای طالبان در آن ادعا می کنند که اینجا خانه امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهوری افغانستان است. می گویند اینجا 6.5 میلیون دلار پول نقد و مقداری سکه طلا پیدا کردند. رفتار طالبان زیر ذره بین است. رفتاری که بسیاری به بهبود آن امیدوار نیستند. به ویژه جوانان افغان. ترس از تغییرات مورد نظر طالبان حالا به کافی نت ها و گیم نت ها هم سرایت کرده.
قبلا خیلی زیاد میامد دیگه، مردم بر تفریح بر ساتری میامد به خاطر از اینکه دولت کار نداشت، اما برای فعلا که نمیان ترسشون هم از ایسته که میگن از گیم نت ها نفرا را جمع میکنن میبرن اوزه میزنه زیر قنداق میکنه.
بازار کسب و کار مردم رونقی ندارد. فرودگاه کابل اما روز به روز شلوغ‌تر می‌شود. رفت و آمد هواپیماهای داخلی و بین‌المللی دارد کم کم رونق می‌گیرد. روزنه امیدی برای شهروندانی که با پایان عملیات خروج آمریکا سرگردان شدند و منتظر پروازهای خارجی برای خروج از کشور هستند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مسابقه تیم‌های استقلال ایران و الهلال عربستان در جریان مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شب گذشته برگزار شد. مهدی رستم‌پور برامون از این بازی میگه.
تیم فوتبال استقلال ایران بازی خوبی رو در برابر الهلال عربستان خصوصا در نیمه اول برگزار کرد. حتی میتونست به گل برسه که خب ضربه مطهری وارد دروازه نشد. فرصت‌های دیگری رو هم در جریان بازی داشت، اما الهلال با تجربه تر و منسجم تر ظاهر شد با ستارگان بین المللیش مثل گومیس و موسا مارگا که زوج مهدی طارمی بود فصل قبل در پورتو و تیمی که پارسال هم نباید از یاد ببریم در لیگ قهرمانان آسیا فقط به دلیل کرونای دست جمعی از مسابقات کنار گذاشته شد و بعد خب پرسپولیس در غرب آسیا به قهرمانی رسید و اومد به فینال لیگ قهرمانان. استقلال از جمله مشکلاتی که داشت خب مسئله مدیریت باشگاه، ضعف در فصل نقل و انتقالات و حاشیه‌های زیادی که از سوی مدیرعامل باشگاه و گاهی اوقات اعضای هیئت مدیره به مجموعه تیم تحمیل می‌شد و با چنین شرایطی هم در لیگ دچار مشکل می‌شد به تناوب و خب هم در این بازی بسیار حساس در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا. اما به طور کلی در بازی این تیم در ساعت انتظار ظاهر شد و بازیکنانی مثل امیرحسین حسین‌زاده که اولین بازیشو برای استقلال برگزار میکرد واقعا خیلی خوب بود، چه بسا ستاره تیم استقلال بود در این مسابقه. کادر فنی استقلال هم خب تلاشش رو انجام داده بود با توجه به بضاعتی که داشت و روزهای بسیار پرحاشیه‌ای که چه از رسانه ها چه از مدیریت باشگاه و تنش هایی که وجود داشت حتی با برخی از پیشکسوتان تیم هوادارا که تجمع می کردن، همه اینا باعث شد که خب الهلال این بازی رو ببره و راهی مرحله بعد بشه. امیدوارم که امروز تیم تراکتور که البته این تیم هم مشکلات زیادی داشته و حتی بیشتر از استقلال دچار دردسر و مشکلات عدیده بوده مقابل النصر عربستان بتونه نتیجه بگیره. همچنین پرسپولیس هم در یک بازی به هر حال ساده تر مقابل استقلال قرار میگیره، اما استقلال تاجیکستان در زمین این تیم که بتونن این دو تیم یعنی پرسپولیس و تراکتور با نتایج خوب شکست استقلال رو جبران کنن.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر روزنامه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه سپید گزارش داره با عنوان نگرانی جامعه پزشکی اطمینان آموزش و پرورش، و در این گزارش نوشته که این روزها باز مثل سال گذشته آموزش و پرورش و وزارت بهداشت بدون یک برنامه مشخصی تاکید دارن که بازگشایی مدارس به شکل حضوری باید انجام بشه. البته این روزنامه نوشته که بسیاری از کارشناسان بهداشت و درمان در ایران هشدار دادن که این وضعیت میتونه پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشه، به ویژه اینکه هنوز در اوج موج پنجم کرونا هست ایران. از جمله کسانی که هشدار داده حسین کرمانپور هست، مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینای تهران. ایشون گفته که اگر قرار است که مدارس بازگشایی بشه باید 70% دانش آموزان واکسینه شده باشن، یعنی دو دوز واکسن رو دریافت کرده باشن، که به گفته آقای کرمانیپور تا کنون دانش آموزان واکسنی دریافت نکردن. ایشون گفته که اگر بدون واکسیناسیون 70% دانش آموزان مدارس به شکل حضوری بازگشایی بشه، در این صورت حکم این رو داره که یک خودکشی دست جمعی در واقع مقام ها تصمیم گرفتن که اتفاق بیفته، چون دانش آموزان بسیاریشون در گونه های جهش یافته جدید کرونا که در ایران هم شیوع داره، از جمله دلتا و گونه های جدیدتری که مقام های بهداشتی هشدار دادن در مهر و آبان وارد ایران خواهد شد، دانش آموزان این سنین کودک و نوجوان هم مبتلا میشن و جان خودشون رو هم از دست میدن. همین هشدار رو آقای علیرضا ناجی رئیس مرکز ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران هم داده. ایشون گفته این کار بسیار خطرناک هست و تنها راه بازگشایی مدارس اینه که واکسیناسیون بسیار گسترده‌ای در ایران انجام بشه، بالای 70 تا 75% جمعیت ایران از جمله دانش آموزان با واکسن‌های ویژه‌ای که برای این سنین در دنیا ساخته شده وارد بشه، واکسینه بشن و بعد مدارس بازگشایی بشه. در غیر این صورت پیامدها بسیار سنگین است. آقای محمد بلوری از چهره‌های سرشناس روزنامه‌نگاری در ایران در یادداشتی که منتشر کرده در روزنامه جهان صنعت نوشته که در خطایی فاجعه‌آمیز با جلوگیری از واردات واکسن خارجی هزاران نفر رو در اوج زمانی که نیازمند واکسینه شدن بودند و میبایست با واکسیناسیون اونها رو درمان کرد، پیشگیری کرد که مبتلا نشن و جانشون رو نجات داد، در عمل با این تصمیمات منع واردات واکسن به کشتن دادیم. یعنی مقام های جمهوری اسلامی در واقع این کار رو انجام دادن. و البته ایشون گفته که خطای فاحش بعدی اینه که هیچ تست درست حسابی گرفته نمیشه، یعنی شناسایی درستی انجام نمیشه، بیماریابی انجام نمیشه. و در پیامد اون به نوشته ایشون در روزنامه جهان صنعت موضوع بیماران درمان سرپایی مطرح شده که الان چندین ماه هست در موج پنجم این کار رو دارن انجام میدن. یعنی بیمارانی که مبتلا به کرونا هستن به بیمارستان مراجعه میکنن، تستشون مثبت، اینها باید بستری بشن، بهشون دارو تزریق میکنن و میگن برید خونهاتون. ایشون یعنی آقای محمد بلوری در روزنامه جهان صنعت نوشته که این یعنی که شما ویروس رو بیشتر گسترش بدین و معکوس هست با اون چیزی که قرار بود به عنوان پیشگیری و درمان اعمال بشه.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز شنبه. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.